بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روایتی رو از امام صادق با هم مرور می‌کردیم که طوایف علم، طوایف طلاب علم رو مورد اشاره قرار داده بودند و فرموده بودند که طلبة العلم ثلاثه، و قسم سوم صاحبان فقه و عقل بودند. در رابطه با اونها صفاتی بیان شده بود یکی از سوالاتی که حالا انشاءالله بعدها باید به او در رابطه با این حدیث جواب بدیم اینه که خب صفات طلاب علم به چه عنوان همش در عبادت و زهد خوابیده، تناسبم باید بین حکم و موضوع باشه. روایت میگه طلبه علم، خب مثلا میگفت این کسانی هستند که در مسیر اندیشه ورزی حرکت میکنند، کسانی هستند که فرض بفرمایید درس رو برای خدا میخونند، کسانی هستند که از منابع موثق مطلب نقل میکنند، کسانی هستند که در خونه اهل بیت میان. تمام صفاتی که در این روایت برای طلاب علم اون هم از نوع صحیح و مستقیمش نقل شده، شب زنده‌داری و عبادت و دعا و این گونه صفاته. یه وقت شما دارید میگید آقا کسی که اهل نجاته چگونه است؟ خوب بود بگفتید که این فردیست که عبادت میکنه، دعا میکنه، شب زنده داره. اما یه وقت در مقام تبیین عالم و دانشجوی علمی این مقداری باید با صفات علمی هم تناسب پیدا میکرد. این رو انشاءالله در آینده در رابطه با هاش صحبت میکنید که چرا و دلیلش چیست. امام نکته ظریفی دارن که این مطلب رو بیان میکنن. اما از این که بگذریم، این روایت یک فرازی داشت که میفرمود این طلاب علم دائیم مشفقن مقبلن علی شأنه. گفتیم این مشفقن و مقبلن علی شأنه حال برای دائیم، یعنی در حالی که دعا میکنه این فرد ترسانه. هفته گذشته سوال کردیم که خب چه تناسبی است بین دعا و ترس، ابتهال، تضرع. عرض کردیم که همه اینها برای اینه که روح پرستش در آدمی پدید بیاد، چون تضرع روح پرستشه. انسان باید رابطه خودش رو با خدا تعریف کنه. من یکی تو یکی نمیشه. اگر خواست به سعادت برسه باید رابطه خودش رو با خداوند، رابطه بنده و رب قرار بده، عبد و رب قرار بده. سعی کنه به نوعی عبودیتش رو اثبات کنه، به نوعی احراز کنه، به خودش بقبولونه که بنده است، به خودش بقبولونه که هرچه هست از اوست، به خودش بقبولونه که این منیت مستقله در او از بین بره. در حالی که در مقابل غیر خدا باید همه وجودش استقلال باشه، در مقابل خداوند باید همه وجودش وابستگی باشه. یکی از لوازم این قضیه تضرع و ابتهال. این فراز بعدی روایت که امروز بهش اشاره میکنیم هم همینه، مقبلن علا شعنه. مقبلن علا شعنه یعنی حد خودش رو بشناسه، یعنی اقبال کنه، توجه کنه، روی کنه به حد خودش، به شأن خودش. این هم قید برای داییه، یعنی در حالی که دعا میکنه بدونه که چیه، بدونه که من این وسط در کار نیست، هرچه هست از اوست. یه تعبیری بسیاری از بزرگان دین دارند که در اشعار ما هم اومده، همین که به شما اجازه دادن که با خدا صحبت کنید خودش لطفه. این که اجازه دادن مستقیما او رو خطاب قرار بدید یه لطفه، ولی میتونستن بگن نه. مثلا در مسیحیت این گونه است که حتما باید بنده ها از طریق پاپ یا از طریق کلیسا با خدا ارتباط برقرار کنن، حتی مراسم عبادی باید در کلیسا باشه، حتما فرد برای اینکه وارد مسیحیت بشه باید کشیش او رو غسل تعمید بده، اشاره ربانی برقرار بکنه. در اینجا این گونه نیست، هیچ کسی واسطه با خدا نداره. از طرف خداوند نه به عبادی یعنی انا الغفور الرحیم، از طرفی هم به شما میگه فذکر الله تذکرکم آباءکم، خدا رو همونجور مستقیم بی واسطه خطاب قرار بدید. شما قید تضرع
واسطه نمیشه.
مرحوم ملا صالح مازندرانی اینجا این فراز رو در شرح کافی تعریف کرده، گفته این که میگه مقبلن علا شعنه یعنی علا اصلاح حاله، توجه بکنه به اصلاح حال خودش، و تحذیب ظاهرهی و باطنه، مراقب باشه ظاهرش و باطنش رو تحذیب کنه. عن الاعمال الذمیمه، از اعمال مذموم، و اخلاق رذیله، و تزمینها و الاعمال صالحه و الاخلاق الفاضله. صاحب مستدرک میرزای نوری یه قصه ای رو، یه روایتی رو نقل کرده در رابطه با یکی از بزرگان که میگه او رفت از طرف امام زمان حج و اونجا حضرت رو دید. یه مناظره ای داره، بعد حضرت تعبیری که بهش دارن میگن مقبلن علی شعنه، تو اون روایت هم داره مقبلن علی شعنه رو، اون وقت بعد یه قیدی برش داره، فل ابتهال و تضرع و دعا و حسن العمل. شأن رو در اینجا معنا کرده، کسی که مقبله به شأنشه در چی؟ در این که تضرع کنه، در این که ابتهال کنه، در این که دعا بکنه. به مناسبت این نکته رو بگیم، این کتاب مستدرک میرزای نوری میگن مرحوم آقای آخوند میگفتند که مرحوم آقای آخوند میگفتند مستدرک وارد دایره‌ای شده که مجتهد اگر بخواد به اطمینان برسه باید به این کتاب رجوع بکنه. یعنی فقط وسائل و جواهر و کتب و اینا نیست، باید به مستدرک رجوع بکنیم. نقل قول از حاجا بزرگ تهرانی صاحب ازدری، از حاجا بزرگ از شاگردای مرحوم آخوند، میگه آقای آخوند درباره کرامات آخوند هم میگه آخوند چیزی که میگفت بهش هم عامل بود، سر درس به ما اینو میگفت، وقتی هم میرفتیم هیئت استفتاش میگفت مستدرک هم بیارید. حالا بازم یاد اون بزرگواران بکنیم، امروز که 20 ذوالحجه است در ضمن روز وفات آخوند هم هست، این امروز صبحی بین طلوعین آخوند در حالی که میومده به سمت ایران که در حقیقت تو جریان مشروطه محل اثر باشه، صبح به رحلت پیدا میکنه و به لقاء الله میپیونده و خود آقا بزرگ میگه وقتی آخوند فوت کرد در همه جاهای غالب تعبیرش در کوفه که اصحابش بودن و در نجف عاشورا شد، چون در حقیقت تمام امید متدینین برای اینکه جامعه اون جریان مشروطه از بین نره و در حقیقت جریان انگلیسی ها حاکم نشن، همه امید این بود که آخوند بتونه بیاد ایران، که دیگه دست تقدیر الهی این گونه بود که مرحوم آخوند هجرت بکنه از نجف، اومد کوفه که فردا حرکت بکنن بیان به سمت ایران، که صبح البته خب سن آخوند هم بالا بوده ولی به هر حال شبهاتی هم هست در این که شاید ایشون رو مسموم کردن. برگردیم به بحث خود. پس اینجا مقبلا علی شأنه به این معنا که طرف حد خودش رو بدونه، حد خودش رو بدونه و شأن خودش رو بدونه در چه جهتی در رابطه با خدا. چون یه فراز بعدی روایت عارفاً به اهل زمانه، یعنی روزگار خودش رو بشناسه در رابطه با مردمه، اما شأن خودش رو بشناسه یعنی با خدا بدونه، رابطه خودش رو با خدا بشناسه، بدونه که این فرد در حقیقت یه بنده ای از بندگان خداست. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 72 صفحه 78 در همین باره مقبلن علی شأنه یه فرازی دارن، میگن این مشتغلن به اصلاح نفسه فی ما ینفعه فیجلبه و فی ما یضره فیجتنبه. انسانی که رابطه خودش رو با خدا تنظیم میکنه به اصلاح نفس خودش میپردازه، اونی که به ضرر میرسونه دوری میکنه، اونی که منفعت میرسونه جلبش میکنه. یه نکته ای رو بگیم و وارد بحثمون بشیم، این که اساسا اگر کسی رابطه خودش رو با خدا تعریف کرد، زندگی براش بسیار بسیار راحت میشه. اگه توانست واقعا توجه بکنه که کانون قدرت لایزال و مطلق خداوند و ما بقی نه این که قدرتی دارند، عدم القدره هستند، هرچه هست خداست. اگر این اتفاق افتاد همه چیز راحت میشه. شما تصور کنید که برای اینکه در ذهنتون بیاد، از گوشه خیابونی دارید میرید، یه سری بچه 5-6 ساله دارن اونجا بازی میکنن. این بچه های 5-6 ساله که اونجا دارن بازی میکنن نگاه شما میکنن، میخندن یا سلام میکنن. اصلا برای شما مهم نیست. بچه 4-5 ساله که کنار خیابون، شما توجهی بهش ندارید، میخواد بخنده، میخواد گریه کنه، میخواد احترام بکنه، میخواد نکنه، چون او رو منشأ اثر نمیدونید، حتی براش تعقل قائل نیستید. اگه تو خونهتون یه بچه 2 ساله دارید بیاد دروتون واسه، یا 3 ساله یا 4 ساله، این بعد بهتون بگید، اصلا براتون بعضاً باعث خندتون میشه، چون او رو منشأ اثر نمیدونید. اینکه ما از خیلی چیزها ناراحت میشیم یا خوشحال میشیم، اینها به خاطر اینکه اینها رو منشأ اثر میدونیم، در حالی که اگر کسی واقعاً توجهش به قانون لطف الهی باشه، بقیه رو ذل الله بدونه، اینا رو منشأ اثر نمیدونه. وقتی منشأ اثر ندونست، براشون ارزش قائل نیست. نه به این معنی که بخواد اینا رو بی احترامی بهشون بکنه، من باب این که حالا شما بندگان خدایید، اگر هم باید بهتون احترام کرد، من باب این که لطف خداست. یه پرانتزی رو باز کنم از زندگی امام، این بحث رو توجه بش بکنید. معروفه، من از خیلی ها شنیدم که امام در دوران مبارزه به مبارزینی که بسیار هم زحمت میکشیدن محل نمیذاشتن. این مثلا طرف فرض کنید که از ایران با بدبختی، با مصیبت از زندان در اومده بود، میاد نجف، میدن خدمت امام میرسید، حالا انتظار داشت امام مثلا آغوش باز کنن بیشینن و هم امام زو خوش خوش سلام میکردن میرفت. خیلی وقتا وقتی بهش میگفتن که آقا این اینقدر زحمت کشیده، میگفتن بر من که نکشیده، خب بر حقی کشیده، بر خدا کشیده، خب بر از او میگه. من خیلی فکر می‌کردم که خب این مخصوصا شرایط سخت مبارزه که نگردشتن یه نفر خودش یه نعمتیه، بلکه یک اساسا پروژه است. پرانتز عرض کنم، علوی ما میگفت همین یخچال قاضی تو سالهای اینو وصلش کن، صدای ما انگار قطع شده. نه ربطی به اون داره. توی سالهای سخت قبل از انقلاب عبوی ما میگفت من بعضن روزها میگذشت که توی خونه یخچال قاضی من برخی دیگه که اسمی آورد، مثلا آقای آشخصن ثانوی و اینا، میگفت میشستیم از صبح تا شب چشممون به این در بود، یک نفر تو نمی اومد. بسیاری از کسانی که میدونستیم علاقه دارن، از ترس ما رو که میدیدن از اون ور خیابون، راهشون رو کش میکردن از طرف دیگه میرفتن که چش تو چش داشتن سلام بکنن. میگم بسیاری من میدونستم از این طرف کوچه که در خونه امام بود نمیومدن، از اون در اون ور کوچه میرفتن که نکنه متهم بشن به اینکه داره از این در کوچه رفت. خب توی همچین شرایطی که میگم شاید روزهای زیادی بود که ما دوتایی نشستیم تو نگاهمون به این در بود، در واشه یه نفر میاد تو بگه آقا مثلا اینجا خونه نشتباسه، بگیم نه علاقه بوده، ترس بوده. خب توی یه همچین شرایطی چرا ما میگونه برخورد میکنه؟ حالا همه یه نفر، 15 نفر، 20 نفری هم که پای کارن، اینا رو چرا باشون بعضا تلخی میکرد؟ من برداشتم اینه که امام میخواست تحمل اونها رو بالا ببره، میخواست بگه بدونید اگه بر من میکنید تحملتو میشکنه، بدونید همین مقداری هم که هستید بر خدا بکنید، اون وقت تحملتون 100 برابر میشه، مقاومتتون میره بالا دیگه. این وسط به خاطر زید و عمرو بکر نیست که شما بگید حالا زید به من تنبه کرد، توجه کرد، پس من فرض بفرمایید که میرم، نکرد نمیرم، کم شد میرم. تو سبد حزینه و فایده دنیوی نیاری، چون وقتی تو سبد حزینه و فایده دنیوی میاری زندگی سخت میشه. ببرید یه طرفش رابطتون رو با خدا تنظیم بکنید که همین کار هم فعالیتون باشه. برای یک معلم اخلاق و معلم جامعه مثل امام این خیلی مهمه که همین مبارزه، همین انقلاب، همین حرکت هم در حقیقت مسیر تخلق شما باشه، مسیر تخلق مبارزین باشه. شرک همونطور که میتونه در جلب منافع باشه، میتونه در عبادات باشه. ریاض یه شرکه، میتونه تو مبارزه باشه، برای غیر خدا باشه. این غیر خدا میتونه زید باشه، میتونه امام باشه. این که تلخی میکنه مثل داروی تلخ به زبان یک بیمار، یک جوینده حقیقت، میگه اگر میخوایی بیایی بیا، اما برای خدا بیا، من تلخم. ولو فر واقع هم تلخ نیست، اما تلخی میکنه که نیت تو خاک شد. اگه در این مسیر گام برمیداری به خاطر او بر نداری، به خاطر رودرواسی بر نداری، به خاطر چش و همچشمی بر نداری، اون وقت تحملها بالا میره. کسی که نیتش پاک شد تحملش بسیار بالا میره. بحثمون امروز زیادی شد.
الحمدلله.
خب روز وفات مرحوم آخوند، یا به تعبیری شهادت، و از بزرگانی هم یاد کردیم قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، اون فاتحه‌ای که قرار آخر بخونیم امروز وسط کار هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولی بود. گفتیم که مرحوم آقای خویی فرمودند قواعد فقهی اختصاص به شبهات موضوعیه داره و مسائل اصولی در هر دو جاری میشه. پیرامون این مسئله یک نکته ای رو از روز چهارشنبه نقل کردیم، این نکته رو تصحیح کنیم و تکمیل. اون برگاهی که دستتونه توی کادری هم دوستان نوشتن، در حقیقت به تصحیحیه ای هم هست در یکی از بحثایی که حالا میگم کجای بحث نکته اولمون هست. اون نکته اول محل بحثایی هم شد که روز گذشته صحبت شد، پیوندش چیست. خوب دقت کنیم این بحث رو، بحث دقیقی ها، این بحثای دقیقه که دوستان به سرجه بخورد. مرحوم آقای خویی میگن که قاعده فقهی مربوط به شبهات موضوعی است. من بابا اینکه این قضیه معلوم بشه حواسه من یه نقطه رو من عرض کنم و اون این که ما یک اثبات قاعده داریم، یک جریان قاعده. الان فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی نمی کنه. ما یک بحثی داریم، اثبات قاعده، یک جریان قاعده. برای که مثال خارجی بزنم، شما یه وقت پیشگوشتی میسازید، یه وقت با پیشگوشتی پیش با میکنید. ساختن پیشگوشتی چیه؟ اثبات قاعده است. اما پیچوا کردن جریان قاعده است. ما یه وقت بررسی میکنیم میگیم آقا استثناء حجت یا حجت نیست، لا تعاد اصلا داریم نداریم، روایتش ضعیفه یا نیست، میزان حجیتش چقدر، میزان دلالتش چقدر. لا تعاد قاعده فقهی مسئله اصولی هم استثناء. این اثباتش، این حتما در محدوده حکم. حالا لا تعاد حکم فقهی استثناء حجت است یا نه مسئله اصولی، ولی به هر حال هر دوش حکمه، هم حجیت حکمه هم لا تعاد و صلات، یعنی لازم نیست اعاده بکنی، حکمه. اما بعد از این که این ثابت شد، حالا نتیجه این که در اختیار شماست، پیشگوشتیه ثابت شد، حالا نتیجه او کجا رو درک میخوره؟ مرحوم آقای خویی میگه این نتیجه این قاعده اگر فقط مربوط به شبهات موضوعی است، خود قاعده میشه از چیا؟ قواعد فقه. اگر نتیجه این قاعده هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه به کار میره، خود قاعده میشه قاعده اصولی. پس ما یه نکته‌ای که درش محل بحثمونه، این نکته‌ای که هست، هنوز نکته رو نگفتیم، اینو بلش کنیم، اینو خواستم عبور کنیم، حواسه من باشه. نکته‌ای که مد نظرمونه اینه که ما یک اثبات قاعده داریم که بحث میکنیم پیرامونش. حالا کجا بحث کنیم؟ تو اصول بحث کنیم یا تو فقه؟ میگیم صبر کن بهت میگم. ببین نتیجه این قاعده مربوط به شبهات موضوعی است یا شبهات فقهیه یا شبهات موضوعی و حکمیه. اگه فقط مال موضوعی است، بررسی این مربوط به فقه. اگر هم در موضوعیه هم در فقهیه به کار میره، نتیجهش مسئله اصولیه. این معطل فرمایش میشه. هذا اول. همینجا ما به آقای شیخ انصاری و نکته ای رو داشتیم، یه اشکال باید وارد شد. و اون که مرحوم آقای شیخ میگن استصحاب، جریان استصحاب در شبهات موضوعیه یه مسئله فقهی است. این درسته، ولی مگه جریان استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولیه؟ نه خیر، اونم فقهیه. اساسا جریان استصحاب چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه یه مسئله فقهی است. بحثی که هست اثبات استصحاب، بله مسئله اصولیه، اما جریان استصحاب مسئله فقهیه. فرقی هم نمی کنه، اثبات استصحاب در شبهات موضوعی یه مسئله اصولیه، اثبات احتساب در شبهات حکمی یه مسئله اصولی، جرایان استصحابم در شبهات موضوعی و در شبهات حکمی هر دو آشیه فقهیه. اصلا استصحاب ساخته می شود که در فقه مورد استفاده قرار بگیره. پیشگوشتی رو تو کارخونه می سازن که تو خونه ازش استفاده کنن. استصحاب رو ما در علم اصول می سازیم، هم استصحاب حجیت استصحاب حکمی هم استصحاب موضوعیه، اما جرایان این در هر حکمی هم موضوعیه در مسائل فقه. لذا تعبیری که مرحوم آقای شیخ داشتن تو عبارتی که داشتیم که و اما جرایان او فی شبهات الموضوعیه، این ظهورش اینه که انگار جرایانش در شبهات حکمیه، مسئله به اصولی نخه، جرایان اساسا مسئله فقهیست. پس اینو توجهش بکنی، چون روز چهارشنبه بعدش دوستان اومدن گفتن مبحث منقح نشد، این قسمتش رو داریم تکمیل میکنیم بحث دیروزمون رو. اینو روز چهارشنبه هم گفته بودیم، حالا به بیان دیگه ای. ما یک اثبات داریم، یک جرایان. جرایان قاعده، چه جرایان قواعد فقهی چه جرایان قواعد اصولی، مال فقه. بحث در اینه که اثبات مال فقه یا مال اصول. حالا بریم سراغ اثبات. آقای خویی میگه برید نگاه کنید، اگه جرایان فقط مال شبهات موضوعی است، اثبات مال فقه. اگه جرایان هم مال موضوعی است هم مال فقهیه، اثبات مال اصوله. و الا در این که جرایان در هر صورت مال فقه که تردید نداره. با توجه به این نکته ما خوی اشکال میکنیم، این اثباتش تکمیله. روز چهارشنبه گفتیم اشکال به خوی وارد نیست، نه اشکال به خوی وارده. و اون این که شما خودتون استصحاب رو در شبهات موضوعی جاری میدونید و بس. مرحوم آلخویی طبعاً نراقی میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. البته قیدی دارن حکمیت کلیه، ولی من پیدا نکردم شبه حکمیه موضوعیه. شبه حکمی کلیه جاری نمیشه. علت هم اینه، حالا میرسیم جلوتر بحث استصحاب، میگن اصل عدم جهل و اصل عدم مجعول داریم، حالا جای خودشون هم تعارض میکنه. خب سوال ما از شما اینه، شما میگید هر چیزی که جرایانش فقط در شبهات موضوعی باشه مربوط به چیه؟ فقه. خب طبق بیان خود شما استصحاب جرایان سنت در شبهات موضوعی هست، جرایان سنت در شبهات موضوعی هست، پس باید بفرمایید که استصحاب یک قاعده فقهی هست. این تو زیر این رقه همون یک دفاعی رو از آقای خویی بنویسیم، اللهم الا انجوها تو دو ورقه نیست، خواستیم بنویسیم دیشب آخر شب به ذهنم رسید لعل این جواب رو بشه به آقای خویی داد، این بشه دفاع رو کرد. اللهم الا انجوها، عدم جرایان استصحاب در شبهات حکمیه از باب وجود مانع است، و نه این که اقتضای جرایان نداشته باشد. توضیح میده. یه وقت شما میگید آقا این اثر جاری نمیشه، مثلا میگید آقا لا تعاد در شبهات حکمیه فرض نداره. یه وقت نه، جاری میشه، فرضم داره، اما معارض داره، معارض داره. مرحوم آقای خوی میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، اما یه معارض داره، بیانشون اینه، میگه مثلا این گوسفند یه جونور اینجاست، نمیدونی این مولود منشاته یا مولود من، این مولود منشاته ول کلبه. یه مثال دیگه بزنم براتون، شما الان یه آب یه نجسه اینجا، یه آب قلیل، یه آب پره که اینجا گوسفند افتاده توش بو گرفته، رنگش هم عوض شده، چی شد؟ نجس شد یا نشد؟ نجس میتست دیگه، گوسفندی افتاده توش مرده، نشه گوسفند باعث شده این آب بو گرفته و رنگش هم عوض شد. گوسفند رو میکشن از آب ببرن بیرون، یه جه چالش میکنن، این آب خود به خود تغییرش زائل میشه، رنگش میپره، بوشم میره. آیا زوال تغییر بدون اینکه وصله به کره دیگه ای بشه متحره؟ نمیدونی. اینجا میتونیم استثار بقای نجاست کنیم. یه فرق هم اینه، ایشون میگه این استثار شبه حکمی هست، چون ما نمیدونیم خدا باید بیاد به گفت بشیه، اما استثار عدم جهل هم داریم. شارع جهل نکرده طهارت رو، میگه دو تا معارضه میکنه. پس لعل دفاع کنیم از مرحوم ایشون، بگیم آقا ایشون استثار رو اگر از مسائل علم اصول میدونه، به خاطر اینه که استثار جریان در حکمیه پیدا میکنه، اما مانعی پیدا میکنه، معارضی پیدا میکنه جلوش میگیره. این بحث اسمان مرحوم نراقی که بعدا محل بحث شده، نگاه بکنید استصحاب تو تعطوه اقوال باب استصحاب، مرحوم شیخ اونجا بحث کرده اقوال استصحاب، یه بحثی است که استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه حکمی جاری نمیشه، اونجا مرحوم شیخ بحث کرده مفصل.
و اینجا ما
جاری نمیدونه دیگه، شما نرمه خود رو داری میدونه، ایشون جاری نمیدونه، ایشون در شباهات کلیه، در شباهات حکمیه میگه جاری نیست، گفتش که ما میشه با خاله ازدواج کرد یا نه، گفت ما جریم و شد، اینم از باب اینکه جریم و شده، خب میگه خب ایشون میگه نشده، الان اینجور نیست که شمس را بعد نهار باشه. خب توجه کنید، اما یه اشکال دیگری به ایشون وارده، این نکته رو خوب مهمش عنایت کنید. مرحوم آقای خویی میگن آقا استثنیگن لا ضرر یه قاعده فقیست، بعد هم میگن لا ضرر، روز چهارشنبه خوندیم لا ضرر فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، تعبیر ایشون اون برقه هایی که دستتون هست که نگاه بکنید، فرمودن فإن قاعدت نفی ضرر و الحرج لا تجریان فی موارد ضرر و الحرج نوعی، این فهمم در آقام تحلیل بود صفحه 84 درسته 84 نوشتن هازا و صحیح انهو لا شیء من القواعد الفقهیه تجری به شباهات چی؟ حکم. بعد پایین تر اسو المحاضرت رو برید نگاه بکنید، میگن که و علی هذا الاساس ينبغي لك تمييز كل مساله ترد عليك، میتونی تشخیص بدی که انها مساله اصولیه اوکیه. با عرض احترام ویژه استاد بزرگوار حوزه های علمیه، عرض ما اینه که اینجا مبحثی خلق شده بین شبهه حکمیه و ضرر نوعی و ضرر شخصی، ما یه بحث شبهات و حکمیه داریم و در مقابل موضوعیه یه بحث ضرر شخصی داریم و ضرر نوعی. خوب توجه کنید، چهار قسمت. مرحوم آقای خویی تصورشون این بوده که اگر چیزی ضرر نوعی نبود شبه موضوعیت. ما یه ضرر نوعی داریم، یا به تعبیر یه حکم نوعی، یه حکم شخصی داریم، در مقابلش یک شبهه حکمیه داریم، یه شبهه موضوعیه. یه چهار تا دو در دو کتاب شبهات حکمیه داریم که ضررشون شخصی است یا حکمشون شخصیست، شبهات حکمیهی داریم که حکمشون نوعیست. اینو خوب توجه کنیم، همینجا یاد بگیریم تا آخر علم اصول گرفتارشیم. از اون چیزایی که آش کشک خاله هست همیشه با همون هست. اما فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در چیست؟ در این که هر وقت هر شبهه‌ای رفعش وظیفه شارعه، این هایی میخوام بهتون دارم میگم خوب توجه کن، این میشه شبهه حکمیه. اما اگر یک شبهه‌ای شارع وظیفه خودش رو انجام بده، رفعش در حوزه نقایص ماست، ما گیج بازی داره بردیم، این شبه شده موضوعی هست. و ما همه کردیم کار خیش را، نوبت تو شد به زنبان ریش را. ساره کار خود رو انجام داده. مثلا الان یه قطره میچکه رو لباس شما، شما نمیدونی خونه یا آبه، این شبه موضوعی است. شاره وظیفه‌شو انجام داده، بهت گفته اگه خونه نجسه، اگه آب پاکه، چشت کور به عرض معذر از دندت نرم، میخواستی حواست رو جمع بکنی بدون این آب یا خونه. این وظیفه که نداره به شما بیاد میکروسکوپ دست بگیره بگه این خونه یا آب. اما یه وقته یه نیم قطره خون میچکه رو لباس، قطعا خونه. من نمیدونم آیا با این میشه نماز خوند یا نه. اینجا من از کجا بفهمم شارع باید بیاد بگه این مانع صلاته یا نه؟ مانعیت صلاتشو شارع باید معلوم بکنه، در اختیار ما نیست. هر جا رفع یک شبهه در حوزه وظایف شارع است، شارع باید این وظیفه را متقبل بشه، میشه شبهه حکمیه. نکته به زنگاه اینه که آقا تردید نکنیم شبهات موضوعیه حتما به واسطه اینه که ما در یک حکمی شک داریم. الان قطره ای چکید روی لباس، نمیدونم خونه یا آبه، شبهه چیه؟ چیه؟ موضوعی است. اما من در حکمش تردید دارم، نمیدونم واجب و واجب و تطهیره یا نه. بله من در حکم شک دارم، اما شک که در حکم مربوط به شبهات موضوعی است. چون خیلی وقتا این اشتباه میشه تا میگن آقا شک در حکم شبه حکمی است. نه، شک در حکمه اما شبه موضوعی است. اساسا وقتی ما در شریعت شک می کنیم حتما شک در حکم داریم. هر شبهه موضوعی تو دلش یک شک در حکمه، اما هر شک در حکمی شبهه حکمیه نیست. شبهه حکمیه اون شبهه است که شک در حکم دارید و رفعش هم به دست ساره. شبه موضوعی اون شبهی به شک در حکم داری، اما رفعش به ید شارع نیست، در اختیارات شارع نیست، مسئولیت شارع نیست، اون مسئولیت خودشو انجام بده. این نکته اول. نکته دوم، تفاوت بین حکم شخصی و حکم نوعی که انشاءالله اینو مطالعه بکنید روی مرحله که دستتونه، تا انشاءالله این تکمه بحثشون رو فردا بیان کنید.